طلب محسوب می شدن یا حالا منتسب به جریان اصلاح طلبی بودن، در مورد مسئله فرهنگ یکم نگاه روشن فکرانه تری داشتن، قائل به ایجاد آزادی های اجتماعی بودن، قائل به این بودن که فرهنگ رو ما نمیتونیم با مسائل سلبی پیش ببریم و اون هنجارهایی که حالا خودمون میپسندیم رو به فرهنگ مردم بار بکنیم. برعکس دولت هایی که حالا اصولگرا محسوب می شدن، نگرششون این بوده که فرهنگ ما باید بسازیم، ما این که باید متولی ایجاد هنجارهای فرهنگی در جامعه باشیم. و خب هر کدوم از این نگرش ها هم نکات مثبت و منفی خودش رو داشته. یک نکته که وجود داره و به هر حال از دل تجربه‌ای که سالها بعد از انقلاب الان میتونیم دیگه در موردش به طور قطعی نظر بدیم اینه که مردم عنصر پویایی هستن توی مسئله فرهنگ و فرقی نمیکنه که کدوم جریان داره در مورد مسئله فرهنگ نظر میده، مردم هم تأثیر دارن و اینکه یک جامعه بخواد به چه سمتی بره تأثیر میذاره روی نگرش های دولت ها و حتی نظرات شخصی رؤسای جمهور که گاهی هم میتونسته مؤثر باشه. در این مورد یکم بیشتر صحبت بکنیم.
سیاست هایی که حالا دولت های مختلف اونا اجرا میکردن، باید ببینیم که چقدر اونا خودشون از دل مردم و از دل خود فرهنگ عامه یا حتی فرهنگ نخبگانی این سیاست ها رو تحریزی کردن و دنبال اجرای اون بودن.
خب الان مثلا جریان، یعنی دولت های اصلاح طلب که دولت های یعنی از تعداد هم دولت های بیشتری بودن، اینا به نظرتون چجوری بوده؟
ببینید حالا تجربه که تو این چند سال دیدم، چه دولت اصلاح طلب چه دولت اصولگرا، حالا این برداشت منه که متاسفانه بیشتر فرهنگ و متناسب با اون سیاست های مد نظر خودشون خواستن پیش ببرن و لذا به تبع اون جمعیت مد نظر خودشون هم می‌خواستن بر جامعه غالب کنن. یعنی مثلا به قول شما اصلاح طلب ها می‌خواست یک سری سیاست های کیفی و بحث های آزادی های اجتماعی و سری تحولات فرهنگی که حالا شاید بیشتر متأثر از غرب باشه رو پیش ببره، لذا بحث این مطرح کرد که آقا جمعیت زیاده و لازمه که هم کنترل بشه و رو به کاهش جمعیت رفت. بعد از اون دولت اصولگرا که اومد روی کار، این بحث مطرح کرد که نه، من یه سری سیاست هایی دارم، میخوام یه سری نهاد هایی ایجاد کنم که این نهاد ها نیاز به جمعیت بیشتر داره و دوباره این سیاست اومد یک تغییر فرهنگی رو ایجاد کرد و لذا ما تو این الان
حالا فارغ از سیاست های جمعیتی به طور کل ما مثلا این مسئله رو در رویکردهای وزیر ارشاد هم میتونیم ببینیم. به هر حال وزیر فرهنگ به عنوان متولی امور فرهنگی، نکتتون درسته، ما در دولت های حامی اصلاحات یا دولت های اصلاح طلب یک خط مشی یکم رهاتری انگار داشتیم نسبت به مسائل فرهنگی و اینکه جامعه باید مسیر خودش رو بره، در دولت های اصولگرا کمی این انگار متفاوت تر داشته. در مورد مسئله آموزش چطور؟ آیا در مورد مسئله آموزش فکر میکنید ما میتونیم این روی کرده خاصی رو نسبت بدیم به هر کدوم از این جریان ها که الان به عنوان فردی که میخواییم در انتخابات شرکت بکنیم بتونیم ارزیابی بکنیم وعده های نامزدها رو یا نگاه هایی که دارن رو؟
من به شخصه به عنوان شهروندی که قرار انتخاب کنه دو تا نکته رو میخوام در انتخابم مد نظر قرار بدم در حوزه آموزش. اولین که میخوام بدونم نامزد منتخب من چقدر قرار بودجه اختصاص بده به نهاد آموزش. تجربه کشورهای دیگه از جمله سنگاپور نشون میده که به هر حال از سال 1956 سنگاپور از موقعیت یک جزیره فقیر و با آمار بالای بیسوادی آغاز میکنه، توسعه آموزشیش رو شروع میکنه و الان به نوعی یکی از سکانداران آموزش در جهان محسوب میشه. بعد از گذشت این سالها اون کسانی که در اون سیستم تحصیل کردن سنگاپور رو تبدیل میکنن به قدرت اقتصادی در سطح جهانی. در واقع امروزه داره 30% کل بودجه کشورش رو، بودجه عمومیش رو صرف آموزش میکنه. اما در کشور ما اونجوری که مشاهده هستیم سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در حدود 10-12% میچرخه و من فکر میکنم با توجه به اینکه دولت آینده با کمبود بودجه جدی مواجه خواهد شد و این کاملا قابل پیش بینی هست، باید یک سری از هزینه ها به طور کامل حذف بشه. یه سری هزینه ها با اهمیت پایین تر باید فاکتور گرفته بشه. به عبارت دیگه دولت در این شرایط چاره‌ای نداره جز اینکه اولویت بندی کنه و دست به حذف گزینه بزنه. دومین نکته‌ای که من توجه می‌کنم در انتخابم اینه که رویکرد اون نامزد در خصوص تعیین تکلیف مسئله کنکور چیه. سال 86 ما در مجلس فرایند حذف کنکور رو کلید زدیم که البته اجرایی نشده تا کنون و در عوض کنکور چند مرحله‌ای شده، سهم معدل نهایی بیشتر شده.
خانم ملکی ببخشید، حذف کنکور مگه مسئله‌ای که در اختیار رئیس جمهور یا دولت باشه؟
بله، حذف کنکور هم از مواردی هست که سازمان سنجش، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم میتونن روش تاثیرگذار باشن. ضمن اینکه حتی همین فرایند هم راه حل مناسبی به نظر نمیرسه. ما این نکته رو نباید از یاد ببریم که زیرساخت‌های مناسبی برای حذف کنکور ما نداریم در کشورمون. آموزش در کشور ما همگن اتفاق نیفتاده. سطح تحصیلات اون بچه‌ای که در منطقه مرزی داره زندگی میکنه با سطح تحصیلات بچه‌ای که داره در منطقه یک تهران تحصیل میکنه کاملا متفاوته و اینها نباید با هم مقایسه بشه. به همین علته که به نظر من جایگزینی کنکور با سوابق تحصیلی و یا با تأثیر معدل و پذیرش بدون کنکور هم مناسب به نظر نمیرسه.
مسئله کنکور مهمه، مسئله عدالت آموزشی هم مهمه و تأثیری که اشاره کردیم که یک رئیس جمهور و کابینش میتونن بگذارن روی فضای عمومی کشور و اون تعاملی که اتفاق بیفته که در نهایت شاید یک سری سازوکارهای قانونی هم که البته متولیش مجلسه در این مورد اتفاق بیفته. آقای خواجه من نکات پایانیتون رو بفرمایید.
در رابطه با نکات پایانی این که اول از این که یک سری برساخت‌هایی که برای موفقیت در نهاد آموزش هست باید شکسته بشه و این برساخت‌ها با توجه به تنوع و اختزایی که این نسل داره عوض بشه. مثلا موفقیت در سطح آموزش صرفا یک آدم کوچلباری که پشت میز نشسته نبینن. ما یک نسلی داریم که به اصطلاح دنبال انجام کارهای پروژه‌ای هستند، دنبال بیشتر هنر و کارهای مرتبط به اون پیگیری میکنن و از طرفی صرفا دنبال نهادسازی نباشیم. خب حالا یک دانشکده ایجاد شد، با چه هدفی میخواد بره، چی کار میخواد کنه؟ و نکته آخر این که آموزش رو در سطح و برخور فهم اقشار مختلف جلو ببریم. لزوما همه نباید مثلا فرمول های ریاضی یاد بگیرن یا لزوما همه نباید صرفا مسائل نظری یاد بگیرن.
ممنونم. به هر حال به مسئله کنکور اشاره کردین، مسئله مهمی هم هست و خب ما قانون در موردش داریم، یعنی قانونش تصویب شده ولی خب دولت های مختلف این رو به مرحله اجرا نرسوندن. میخوام نکته پایانیتون رو ناظر به این مسئله بگین که چقدر مهمه که فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنیم قائل به این باشه که حتی قوانینی که تصویب شده در این مورد به مرحله اجرایی برسه و چگونه میتونه اون موارد رو با توجه به نبود بعضی زیرساخت ها اجرایی بکنه.
در حال حاضر هستی در مسئله که از نیازمند تحول آموزشی هستیم که بتونیم به یک سری از استانداردهای آموزشی در دنیا برسیم. یکی از این مسائل بحث مدرسه سایبریه. ما هم در نظام دانشگاهی و هم در نظام آموزشی پایمون در حال حاضر یک بروکراسی خسته کننده رو میبینیم که چند سال حاکمه و این جلوی بروز استعدادها رو گرفته. مسئله یکی از در حال حاضر با توسعه یک سری از زیرساخت‌های آموزش آنلاین، چیزی که در دوران کرونا هم به راحتی دیدیم، میشه تا حد زیادی این بازدهی رو بالا برد. چرا که در حال حاضر این نسل زدی که چه در نظام دانشگاهی و چه در نظام مدرسه ما باش سر و کار داریم، یک هویت سایبری رو خیلی راحت برای خودش تعریف می‌کنه و باهاش کنار میاد و در کنار این یک ساختار گریزی داره که خیلی سخت میشه تو مدرسه اینو نگه داشت. و یکی از رویکردهایی که دولت‌های آینده باید در نظر بگیرن بحث توسعه زیرساخت‌های آموزش آنلاینه، چه در نظام دانشگاهی و چه در نظام مدرسه‌ای.
به عنوان نکته پایانی من امیدوارم که ذکاوت مردم ایران روی این سایه بندازه که کاندیدای ریاست جمهوری با فرهنگ مواجهه موزهی و تزئینی نداشته باشه، از مفاهیم قشنگ و بعضن شاید گولزنندهی که توی انتخابات ها استفاده میشه اما معانی متفاوتی داره نباشه. امیدوارم که فرهنگ نخبگانی ما به فرهنگ عوامانمون هم غلبه کنه.
سپاس. میدان پاستور رو شنیدید، ویژه برنامه رادیو تهران پیرامون انتخابات 14 ریاست جمهوری. نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بکنید. خوشحال میشیم که دیدگاه های شما رو ببینیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قند پی آواز حقیقت بدهیم. خدا نگهدار. Thank you.
چرا افسریه؟ سر افسریه؟
افسرتونم که
سر افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
دادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست، کودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست.
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
تو سرنوشت کشورمون باید شرکت کنیم دیگه، دخیل باشیم.
که برای کشورمونه، خب واقعیتشو بخوای سرنوشتمونه.
ما عضوی از این مملکت هستیم.
برای اینکه ما اینجا زندگی میکنیم تو ایران باید شرکت کنیم.
اگه شرکت نکنیم در واقع امنیتمون به خطر میفته، امنیت کشورمون به خطر میفته.
سرنوشت مملکت خودمونه دیگه، خودمون داریم رقم میزنیم.
چون آینده مملکت ما به دست کسایی که میان مسند قدرت رو به دست میگیرن باید درست رقم بزنن
و این امنیت از دست میدیم. تقریبا مثل افغانستان، عراق و کشورهای دیگه میشیم.
باید ما رأی بدیم، رأی بدیم، رأی ماست که مهمه برای مملکت.
اجرای قانون اساسی همراه با داشتن رئیس جمهوری توانمند.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبون آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای، همه یه گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه، باقه آرزوی قلب همی تو لاله‌زار نمیشه. وای، همه یه گلا میدونن تو نیای بهار نمیشه. نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبون هم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
همنمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد،
کسرا زاهدی.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای گاری تو گوشه کچر خیابون، توی گرما زیر آفتاب، توی سرما زیر بار، سر چار را دوره میدون. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو قدیه کردین به نگاه سرد ماها. مثل یه بررست سر به زیر و رام و آرون، دنیا با اون همه گرگیش توی این معرکه میدون، کوچیک قد یه کوچه با نهایت بزرگیش، توی مشتاتون اسیره مثل بازیچه یه کوکی که تو دست این و اونه،
اگه مردی مونده باشه توی بازوی شماست، جون هرچی پهلوونه.
میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستی میشه چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستی میشه چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. بزرگین هرچی سختی آزیاده، همت شما بلنده توی این دور زمونه. خیلی حرفه که یه بچه کمر مردی ببنده، دل آسمون میریزه وقتی لبهاتون میلرزه، اما گریه رو میخندین. کوچیکین اما بزرگین، به خود خدا قسم که شما های پارچه مردین. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب.